سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده 10 دسامبر نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یکشنبه 7 دسامبر از برگزاری این نشست در شبکه اکس توییتر سابق خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برنامه‌ریزی شده است، همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد. گزاری این نشست در حال خبر داده شده که افغانستان با گذشت بیش از 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با محدودیت‌های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبرو است. سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد 30 ماه شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد روز یکشنبه 16 قوس با نشر اعلامیه گفت که این ممنوعیت بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانی‌تر ادامه یابد، خدمات نجات بخش بیشتر را در معرض خطر قرار خواهد داد. به گفته این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه‌ها و جوامع محلی به ارائه کمک‌های بشردوستانه ادامه دادند، از جمله به قربانیان زلزله و عودت کنندگان از پاکستان و ایران. سازمان ملل متحد تاکید کرده که تنها در صورت می تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازه فعالیت آزادانه داده شود. این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته تا ممنوعیت حضور زنان در محل‌های کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت ندادند. پیش از این رسانه‌ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملی‌سازی فرمان است که بر اساس آن زنان و دختران از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع می‌شوند. در نتیجه انفجار مهمات بجا مانده از جنگ ها در ننگرهار 3 نفر کشته شدند. این موضوع را چندین رسانه داخلی از جمله تلو نیوز به نقل از سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار گزارش دادند. به گفته حماد، این رویداد عصر روز شنبه در روستای دیغازی ولسوالی کامه رخ داده است و 2 تن از قربانیان برادر هستند. او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار زایات فلزات رخ داده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی می‌شوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی می‌کنند. مقام های هندی می گویند که در نتیجه آتش سوزی در یک کلوب شبانه در شهر ساحلی گوا 25 تن جان باختند. پراموت ساوند، وزیر اعلی گوا، روز یکشنبه 16 قوس به خبرنگاران گفت که 3 تا 4 گردشگر خارجی نیز در میان قربانیان هستند، اما در مورد هویت آنان جزئیات بیشتر ارائه نکرد. بر اساس تحقیقات ابتدایی، آتش سوزی در یک انفجار یک سلندر گاز در آشپزخانه این کلوب شبانه رخ داده است. آقای ساوند افزود که 3 نفر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی و متوقی به دلیل خفگی جانهایشان را از دست داد. و وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 16 قوس اعلام کرد که 55 تن از اتباع این کشور که از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخراج شدند به ایران بازگشتند. مجتبی شستی کریمی، رئیس بخش قنسولی این وزارت، امروز در گفتگو با خبرگزاری میزان از دریافت گزارش‌های از برخوردهای غیر انسانی با افراد بازگشته خبر داده، اما در مورد زمان دقیق ورود آنان به ایران چیزی نگفته است. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده بود که 2 گروه از ایرانی های اخراج شده از آمریکا روز یکشنبه با یک پرواز از طریق قطر وارد ایران خواهند شد. نخستین گروه از ایرانیان اخراج شده از سوی اداره دونالد ترامپ اوایل ماه میزان امسال به ایران برگشته بودند.
زیر آسمان کبود. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. شب جمعه به شنبه باز هم در دو طرف خط دیورند برخورد ها صورت گرفت که بار دیگر قربانیان اصلی آن افراد ملکی در سپین بولدک بودند. طرف ها یک دیگر را با آغاز برخورد متهم می کنند. برنامه امروز زیر آسمان کبود روی همین موضوع می چرخد و سوال اینجاست که اختلافات و برخوردها بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان چرا حل نمی شوند؟ پیش از آن که برنامه را با مهمانان رادیو آزادی آغاز کنیم، به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مورد همین واقعه گوش می گیریم.
پس از درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه سپین بولدک چمن در نزدیکی خط دیورند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان انجامید، شاهدان عینی میگن افرادی که به دلیل این رویداد مجبور به فرار شده بودند هنوز هم به خانه های خود برنگشتند. آنان میگویند هرچند درگیری پایان یافته اما وضعیت به حالت عادی برنگشته است. یک دکاندار در بازار ویش سپین بولدک که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شنبه 6 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
ای بیگاش پر دیر سختش په والا یو طرف.
شب گذشته بسیار یک شب سخت و همراه با سرگردانی بود. همه مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم. تمام خانواده هایی که نزدیک خط دیورند بودند، خانه هایشان را ترک کردند. زنان، کودکان و سالمندان شب را در سرما سپری کردند. بسیاری هنوز برنگشتند. ترس باقی است.
ویرشته ده چی؟ بری جگله وشی.
آجی آقا باشنده دیگر سپین بولدک نیز بر رادیو آزادی گفت که درگیری تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت و به مردم غیر نظامی آسیب رساند.
از ساعت 10 شب تیراندازی شروع شد و تا 2 شب مردم غیر نظامی را هدف قرار داد. زنان و کودکان در این سرمای شدید بیرون مانده بودند و مردم به هر طرف در دوش بودند.
این درگیری که دو طرف همدیگر را به آغاز آن متهم می‌کنند، بر اساس آمار رسمی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. علی محمد اقمل رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار در پیام صوتی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که نیروهای پاکستانی توپخانه سبک و سنگین استفاده کردند و گلوله‌های آوان آنان بر خانه‌های مردم اصابت کرده است. او افزوده که درگیری پایان یافته و دو طرف بر آتش بس توافق کردند.
تقریبا تا سحر پوری لخل خل رزی کولی خودی که
تا صبحگاه خال خال شلیک می کردند. 3 غیر نظامی کشته و 5 نفر زخمی شدند. اکنون وضعیت عادی است اما جنگ را طرف پاکستانی آغاز کرد. آنها به آتش بس پایبند نماندند و تمام شب شلیک کردند.
طولش پر رزی کولی اوانان ایراف ورز و الملک.
با این حال عبدالکریم جهات ولسوال سپین بولدک به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری 4 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که در میان کشته شدگان یک زن و یک کودک نیز شاملند. برخی منابع صحی در سپین بولدک به رسانه ها گفتند که وضعیت دو تن زخمی ها وخیم است. شمار از باشندگان در آن سوی خط در چمن بر رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های دو طرف میگویند که درگیری شام جمعه آغاز شد اما هر دو طرف یکدیگر را عامل شروع تیراندازی میدانند. مشرف زیدی سخنگوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اعلامیه طالبان را متهم کرده که بی دلیل بر نیروهای پاکستانی در چمن تیراندازی کردند. اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه یک سیاسی و تر سابق قط نوشته که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی سپین بولدک کندهار حمله را آغاز کردند و نیروهای آنان به آن پاسخ دادند. این درگیری ها در حال صورت می گیرد که چند روز پیش گزارش های از گفتگو میان هیئت های طالبان و پاکستان در ریاض نشر شد اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مسئله را رد کرده و گفته که هیچ اطلاعی از چنین نشستی در دست نیست. اما برخی منابع طالبان این گفتگوها را تایید کرده و گفته بودند که در آن درباره ادامه آتش بس توافق شده است. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا و کنر و خوست متهم کرده، گفت که در آن حمله حداقل 10 عضو خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ لازم خواهد داد. انتشار گزارش های تلفات غیر نظامیان در آن رویداد واکنش های گسترده انتقادی را برانگیخت. تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیوران شدت گرفت. درگیری هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم می کردند. چند دور گفتگوها میان آیت‌های طالبان و پاکستان در دوحا و استانبول برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخص نداشت. اسلام آباد ادعا میکند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
گزارش بود در مورد برخوردهای شب گذشته در گذرگاه اسپین بولدک. برنامه در امواج آزادی را ادامه می‌دهیم. مهمانان این برنامه احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان و کارشناس امور سیاسی، و همچنان آقای قندیل عباس، استاد روابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد است. در آغاز میریم پیش آقای قندیل عباس. شما اوضاع را در منطقه چه قسم میبینین؟ تا چی زمان این دو طرف به جان یکدیگر افتادن؟ سلام بر شما آقای عباس، به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمده.
متشکرم، خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم که موضوعی که شما اشاره کردی یک موضوع بسیار حساسی است و متاسفانه با وجود تلاش های دو جانبه، یعنی در سطح دو جانبه هم پاکستان و طالبان نتونستن یک توافق رو به وجود بیارن و ظرف 4 سال گذشته نتونستن، یعنی روابط دو جانبه نتیجه رو به دست بدن، و بعد از اون در سطح منطقه هم تلاش های صورت گرفت و حتی در سطح بین المللی هم برخی از تلاش ها صورت گرفته و متاسفانه هیچ کدام از این تلاش ها به نتیجه نرسیده و به نظر میرسه که جو بی اعتمادی و بد اعتمادی که ظرف 4 سال گذشته به وجود اومده با اضافه شدن هند، این بی اعتمادی و بد اعتمادی چند برابر شده و به خصوص پس از سفر آقای متقی به هند، از دیدگاه پاکستان نقش طالبان در حمایت از شبه نظامیان پاکستانی بسیار مرموز شده و این امر میتونه نه فقط این که روابط دو جانبه رو تحت تاثیر قرار بده و این امر میتونه امنیت منطقه ای رو شدیدا لطمه بزنه.
آقای عباس، سوال عمده است که تا کی ای دو جناح به جان یکی دیگه افتادن؟ بفرمایید آقای عباس، شما توضیح بدین، بعد از اون میریم پیش آقای سعیدی.
ببینید، من همونطور که اشاره کردم فعلا نیاز داریم که دو کشور کانال های ارتباطی خود رو باز بکنن، چون با توجه به اینکه طالبان در سطح منطقه شناخته نشدن و به خاطر همین کانال های ارتباطی بین دو کشور خصوص و کانالای سیاسی هم که وجود داره دچار بی اعتمادی است. از یک سو به نظر من روابط مردمی میتونه تاثیر بسیار مثبت رو ایفا بکنه و از سوی دیگه با توجه به تلاش هایی که قرار است ترکیه انجام بده و قرار است در چند روز آینده یک هیئتی از ترکیه وارد پاکستان بشه که فعلا گفته شده به دلیل عدم همکاری طالبان سفر این هیئت به پاکستان به تعویق افتاده، به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان. ولی به نظر من هم عربستان سعودی و ترکیه میتونن نقش مهم رو ایفا بکنه و البته در چند هفته گذشته ایران هم گفته که میتونه نقش مثبت رو ایفا بکنه و در این زمینه به نظر من تا زمانی که این میانجیگران هر دو طرف رو وادار نکنن که اینا به جای استفاده از زور از گفتگو و مذاکره استفاده بکنن، اگر این امر صورت نگیره در آینده نزدیک تنش بسیار بالا خواهد رفت و ممکن است منجر به درگیری های مرگبار هم بشود.
خب اگر شما خودتان به یک چند نکته جدا جدا بگوین که چی چیزا اینا را از هم دور می سازه، طالبا چی می خواهند، پاکستان چی می خواهد؟
ببینید، پاکستان عمدتاً دو خواسته از طالبان داره. مهمترین خواستش این است که خاک افغانستان توسط شبه نظامیان پاکستانی مورد استفاده قرار نگیره و اینا از خاک افغانستان اجازه نداشته باشن وارد پاکستان شوند و اینجا اقدامات تروریستی رو انجام بدن. مهمترین خواسته این است. و خواسته دوم که به طور سنتی مربوط به گروه های مختلف افغان بوده این است که خاک افغانستان توسط نیروهای جنگ اطلاعاتی هند استفاده کرده و این ایدئولوژی فرامرزی طالبان را مجبور می‌سازه که نتونن ارتباطشون رو با گروه‌های تندروی منطقه قطع بکنن و به خاطر همین باتمام گزارشی که از سوی ناظران شورای سازمان ملل منتشر شده حداقل 21 تا 24 گروه در افغانستان در ظرف 4 سال گذشته مجدداً فعال شدن و این فعال شدن این گروه ها نشون میده که طالبان با توجه به ایدئولوژی مذهبی خودشون نتونستن اون تعهداتی که در دوحه داده بودن بر اساس اون عمل بکنن، چون برخی از گروهایی که در آسیا مرکزی فعال هستن، در ایران فعال هستن یا در چین فعالیت دارن، اینا همچنان از خاک افغانستان استفاده میکنن و به خصوص پاکستان در این زمینه ضربات زیادی دیده و ظرف چند هفته گذشته چندین حمله تروریستی چه در اسلام آباد و وزیرستان و حتی پشاور انجام شده و این امر شدیداً پاکستان رو نگران ساخته که اگر این روند ادامه داشته باشه میتونه بر امنیت ملی پاکستان تاثیر مستقیم بذاره.
تشکر آقای عباس، با شما باز هم صحبت خواهیم داشت. حالا آقای احمد سعیدی با ما وصل شدن. آقای سعیدی سلام، خوش آمدید به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی. مسئله ایست که آقای قندیل عباس درباره خواسته های پاکستان و اعتراضات پاکستان بعض چیزها را توضیح دادن و شما هم شاید تا حد زیاد شنیده باشین، اما شما نکاتی که دو کشور از هم دور می سازد چیست و از طرف افغانستان خواسته های حکومت طالبان را بیان کنید که اونا چی می خواهند که این تشنج رفع شود؟
گرچه به صحبت های جناب آقای عباس نشنیدم، قندیل عباس بازم خدمتشون سلام دارم. اون چی که می باور دارم پاکستان می گوید که شما طالبانی تی تی پی یا طالبان پاکستانی جمعیت الاحرار یا حافظ گلوادر از داخل افغانستان پاکستان نشانه میگیرن و جنگ میکنن به افغانستان وجود دارد. اما طالبان افغانی میگن که اینا نه، اینا در وزیرستان شمالی هستن، در باجاور هستن، در کرم جنچی هستن، در پارچنار هستن، در مناطق ما نیستن. یک حرف دومی است که نشستی که یک و دو دفعه ترکیه داشتن، پاکستانی ها تقاضا کردن که باید رهبری دولتی طالبان فتوا صادر کنه که جنگی که در پاکستان تی تی پی میکنه جنگ حرام است و ناروا است، اما حکومت افغانستانی کار نکرد. بخاطر اینکه حکومت افغانستان میگه که کندوی فتوا شما هستین، چرا آقای تقی عثمانی فتوا نمیده؟ چرا مولوی اشرفی فتوا نمیده؟ مدارس پاکستان خونستان در مدارس افغانستان زیادتره. پاکستان آن افغانستان شاید 20 هزار مدرسه شاید پاکستان 30 هزار داره. بو اساس هر دو طرف منکرن و آتش بازی هم که شب گذشته نقش شده، آتش باز طور دیگریه. هر آتش بازی که نظارگر نداشته باشه، کنترلگر نداشته باشه، شخصی بیطرفی در نظارتش نباشه، چه کننده است؟ این مشکل وجود داره تا وقتی که و از طرف دیگر پاکستان این را باید بدانن دوستای پاکستانی که 20 سال طالبان افغانی و طالبان پاکستانی یک جا بودن، یک زبانن، یک ایدئولوژین، یک عقیدن، یک دسترخوان نون خوردن. حال چطور میتونن که اینا دست از دامن از رو بکشن؟ این کار بسیار مشکل است.
یک موضوع دیگه هم وجود داره جناب سعیدی صاحب و همچنان جناب عباس، و او ایست که طالبایی که در سمت افغانستان هستن یا حکومت طالبا، اونا همیشه ایره تکرار و تکرار میگن که ما از خاک افغانستان کسر اجازه نمیدیم بزرد کدام کشور دیگه عملیات کنن، و علاوه بر ازو به این تاکید میکنن که حتی در زمان جمهوریت خط که بین دو کشور وجود داره ایره با سیم خاردار و با قرارگاه ها و برچا و اینا تحت نظارت بگیرن و نگذارن که از طرف افغانستان کسی به این طرف بگذاره، و با وجودی که قدر سیم خاردار هم از طرف پاکستان آباد شده و قدر مصارف حکومت پاکستان کرده و همچنان برچای نظارتی در اونجا ساخته، باز هم اگر کدام واقع غیر بی‌امنیتی در داخل پاکستان صورت میگیره، آیا باز هم طرف مقابل مسئول است؟
ببینید افغانستان اضافه تر از 250-255 کیلومتر سرحد داره با پاکستان، هزار کلمه هزار که بکار بازم کار داره. این گرفتاری از این رو آسان نیست. و سوی دیگر زمانی که همی طالبان بعد از قرارداد دوحه که به قدرت رسیدن، همی پاکستان یعنی همی آقای حمید فیض رئیس آیسای آمد پیاله چای نوشیجان کرد کابینه را تبریک گفت، همه پاکستانی ها به سویل آقای خواجه آصف تبریک گفتن. تا این 20 سالی که این طالبان افغانی، طالبان پاکستانی علیه دولت جمهوریت می جنگیدن، خب ما هیچ اعتراض از پاکستان نشنیدیم. پاکستان هیچ وقت نگفت که پاکستان چی وجود داره، هیچ وقت نگفت که طالبان مخالف ما هستن. حالا که بهتر است که پاکستانی ها به شمول همه سیاست مدارشان از گذشته خود نازم باشن، بگویند که ما تربیه کرده بودیم که منافع ما دنبال میشه، حالا که منافع ما دنبال نمیشه اینا تروریست هستن.
یک موضوع دیگه هم وجود داره، مسئله اتهام وارد کردن به یک دیگر است. ما پیش آقای قندیل عباس استاد روابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم میرم و او ایست که اخیراً گزارش های مختلف نشر شد از رسانه های مختلف به شمول رسانه عربستان سعودی و در او اینا گفتن که بین نماینده های طالبان و نماینده های پاکستان صحبت شده و در این صحبت نظر به گفته مقامات طالبان یک موافقه شده که آتش بس دوام پیدا کنه و همچنان چند پیش یک خبر دیگه نشر شد که از طرف طالبان که پاکستان بالای خوست و کنر اینا حمله کردن، عملی هوایی شده که سازمان ملل متحد هم درباره عملی هوایی صحبت کرد و پاکستان هر دوی از این خبرها را وزارت خارجه پاکستان امس از مذاکرات عربستان سعودی انکار کرد و همچنان از این حمله که ایره پاکستان انجام داده. پاکستان چی را میخواید برای مردم نشان بده که آیا این مذاکرات به نفع از اینا نبوده و یا ای که مذاکرات نشده در حالی که تمام خبرهایی که در جامعه بین المللی نشر میشه درباره موجودیت هم چیزا صحبت میکنه؟
ببینید، این مذاکرات یک پروسه مخفیانه نیست و عمدتاً گفتگوهایی که در دوحه صورت گرفت یا در استانبول صورت گرفت علنی بود و حتی مطبوعات اینو گزارش میکردن، ولی با توجه به اینکه اون تقاضاهایی که در ترکیه از طالبان شده بود عمدتاً مبنی بر این بود که اول اینکه طالبان افغانستان بیان گروهای شبه نظامی پاکستانی که از سوی سازمان ملل و سازمانهای بین المللی به عنوان تروریست به حساب میاد، اینام بیان اینا رو تروریست اعلام بکنن. اینا حاضر نبودن که اول فقط این اعلام رو بکنن که گروهایی که در پاکستان اقدام به تروریسم میکنن اینا تروریست هستن، و دوم اینکه بسیاری از گروهای پاکستانی یعنی به خصوص طالبان پاکستانی با ملا هیبت الله بیعت هستن و این یه چیز علنی هست، و تا زمانی که اینا بیعت هستن اینا از ملا هیبت الله اطاعت خواهند کرد، و به خاطر همین پاکستان گفته که از سوی بسیاری از علمای پاکستانی یک فتوا صادر شده که در پاکستان جهاد اصلا حرام است و یک حکومت اسلامی از قبل وجود داره، و دومی که هر گونه اقدام انتحاری یا اقدام نظامی در پاکستان یک کار غیر جهادی است و حتی برخلاف مذهب و شرع است، و این امر از سوی طالبان افغانستان مورد قبول واقع نشده، چون اینا از یک سو میگن که طالبان پاکستانی که در خاک افغانستان هستن اینا مهاجرین وزیرستانی هستن و حالا تعدادشون حتی از 70 نفر هم بالاتر میره، و اینا قول داده بودن که حاضرن اینا رو از مرزهای پاکستان و افغانستان دور بسازن و در سمت شمال یا در سمت داخل افغانستان به سمت غزنی اینا رو یعنی منتقل بکنن، و در این زمینه حتی قرار شده بود که پاکستان یک کمک بودجه ای هم بکنه که در برخی زمینه انجام شده بود، ولی به این قول هم اینا عمل نکردن. یعنی اول اینکه نپذیرفتن که بسیاری از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستن، و حتی در گذشته ما دیدیم که وقتی پاکستان چند سال پیش خواست با طالبان پاکستانی مذاکره بکنه اینا رو طالبان افغانستان در کابل دعوت کرده بودن و طالبان پاکستانی که در افغانستان بودن در کابل با پاکستانی هم مذاکره انجام داده بودن، ولی همه این تلاش هایی که پاکستان برای گفتگو با این گروه ها و گفتگو با طالبان افغانستان انجام داده به هیچ کدامشان به نتیجه نرسیده، و نهایتا یک نکته بسیار مهم این است که پاکستان زمانی که 4 سال پیش از طالبان افغانستان مجددن حمایت کرد که سر کار اگر بیان، پاکستان انتظار داشت که نه خود رو از یک گروه نظامی تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بتونن همه احزاب و گروه های افغان رو چه ازبک تاجیک و هزاره اینا رو در قدرت سهیم بکنن. ولی متاسفانه در این مورد نه خواسته های پاکستان پذیرفته شد نه انتظارات جهانیان به نتیجه رسید و اینا همچنان خود رو به عنوان یک گروه غیر دولتی یا بازیگر غیر دولتی همچنان سر قدرت نگه داشتن که مورد نارضایتی مردم افغانستان هم واقع شده.
تشکر. میرم این سوال پیش آقای سعیدی. میرم آقای سعیدی، شما صحبت های آقای قندیل عباس استاد رابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم شنیدین، شما سر صحبت اینا چی تبصره میکنین در رابطه با موقف پاکستان در برابر طالبان افغانستان؟
ببینید تی تی پی یعنی نورولی و که حال مخالفت با حکومت پاکستان داره، حافظ گلبهادر که داره، خالد که داره، اینا پاکستانی هست. تا 20 سال در حکومت جمهوریت من هیچ وقت از مقامات پاکستانی نشنیدم که گفته باشه طالبان افغانی در پاکستان هستن. تی تی پی وجود داره. تی تی پی از سال 2007 ایجاد شده. حال مشکلی پاکستان شده. یک. دوم، پاکستان همیشه میگفت که ما پاکستان حال میگه که ما قربانی تروریسم هستیم. وقتی که مسئله توریسم گفتن مطرح است، توریسم گفتن، چرا ملاهایی که ما اونا رو به افغانستان به نام پدر طالبان یاد میکنیم، چرا ملا فضل الرحمن، چرا آقای تقی آسمانی، چرا مولانا شریفی، چرا شمس الحق، چرا نیازی، اینا الان نمکنن توریسم؟ چرا این ملاهای شما که همیشه از ادارات استخبارات نان میخوره، اونا چرا الان نمیکنن؟ افغانستان چرا الان کنه؟ ما چی حق داریم که به پاکستان الان کنیم که فلانی توریست است؟ اگه توریست خود از ایران جنگ نمکنه، خود شما جنگ میکنه، باید بگن که توریست اونو هستن. باورم این است که پاکستان بهتر است که از گذشته اینا که در مردم افغانستان انجام داده. سیاست مزارای پاکستان نیستاده و دوی از قندیل عباس، سیاست مزارای پاکستان از گذشته خود نازم باشن، بگن اون چرا که ما در مورد افغانستان کردیم، اشتباه کردیم، گناهکاریم، ظلم کردیم، استبداد کردیم، گلیمی را که به درخانه مردم افغانستان هموار کرده بودیم حالا به درخانه ما هموار شده. حال پاکستان با مشکلاتی تناب تی تی پی نیست، آرمی بلوچا است، در آزادی خواهی دارن در کویته، بعضی اقتصادی بعضی سیاسی پاکستان هم نرمال نیست. شما همین از من میگم در کرم جنسی، پاره چنار، خیبر، مومند جنسی، وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، حکومت پاکستانی تسلط نداره، شبانه اونجا گشته نمیتونه. حکومت پاکستان از افغانستان که مشکل داره، ولی رای حل این نیست که بگن افغانستان فتواتی، بخاطر این که کندوی فتوا پاکستانه، بله های پاکستان است که میشه علیه افغانستان جهان فرد میانستن علیه پاکستان نارو. چرا حال صدا خود بلندم کنه؟ به باور دارم که انصاف کنه پاکستانی ها، بگویه که گذشته ای که در مورد سیاست در افغانستان کردیم اشتباه بود، غلط بود، گناه کردیم. بهترین دبی است که یک عذرخواهی کنن از مردم مظلوم افغانستان.
تشکر آقای سعیدی. به می ارتباطی که جریان داره، ده گزارشی از مرکز مطالعات جنگ و امنیت در اسلام آباد پاکستان آمده که 11 ماه اول سال جاری 2025 در پاکستان در نتیجه جنگ ها و برخوردها 3187 نفر کشته شده و حدود 1900 نفر دیگر زخمی شدند. و با گفته همین مرکز تحقیقاتی در تمام سال 2024 تلفات جنگ ها در پاکستان به 2546 نفر رسیده. آیا مسئول کلی از این پا افغانستان است یا حکومت طالبان در افغانستان است؟
اگر از من سوال دارید، 50,000 افسر و صاحب منصب که در افغانستان به دوره جمهوریت کشته شد مسئولش کی بود؟ اون وقت هم مقامات پاکستان میگفتن که هیچ توریستی در پاکستان نیست، هیچ طالبی وجود نداره، هیچ جنگی وجود نداره، هیچ تیتیفی نبود. حالا اینا از کجا شده؟ سمرق باری برامدن.
آقای قندیل عباس، شما هم در این باره یک تفسیر کنین که هر چیزی که در پاکستان واقع میشه، آیا مسئولیتش از کشورهای دیگه می یا ضعف و ناتوانی امنیتی است که در خود از کشور وجود داره و اینا نتونستن در داخل کشور امنیت بگیرن و همزمان با این مشکلات دیگه اقتصادی و سیاسی در کشور وجود داره که نظر به گزارش های بین المللی نرخ پول پاکستان بسیار پایین رفته و مردم در شرایط بسیار بد زندگی میکنن، از این خاطر شاید یک مانوری باشه که بخواین توجه را از داخل، از نارامی هایی که در داخل پاکستان می‌ذاره، به یک سمت دیگه جلب کنن. بفرمایید آقای قندیل عباس.
بله این درست است که پاکستان از 1947 تا اکنون یعنی ظرف 75 سال گذشته برخی از مشکلات خاص خود را داشته با توجه به ترکیب جمعیتی نژادی و قومی که در پاکستان داریم ما بی ثباتی های سیاسی در پاکستان داشتیم ولی در ذهن داشته باشیم که از 1947 یعنی ظرف 70 سال گذشته تقریبا تمامی گروه های ضد پاکستانی که ما میگیم انتی استیت گروپس که با دولت ضدیت داشتن چه اینا بلوچ بودن چه پشتون بودن اینا در خاک افغانستان حضور داشتن و از سوی از یعنی از زمان دوران شاه در کارمل و پس از اون و دوران اشرف غنی و حامد کرزی اکثر گروه های ضد دولت پاکستان در خاک افغانستان کمک میشدن یعنی فقط اونجا حضور نداشتن بلکه از طرف حاکمان افغانستان کمک می شدن یعنی امروز هم بسیاری از جدای طالبان بلوچ در کابل راحت زندگی میکنن و حتی شبه نظامیان پشتون هم اونجا حضور دارن یا برخی از گروه های ناسیونالیست که در پاکستان فعالیت دارن اینا در خاک افغانستان کمک می شن تا جایی که با پاکستان مربوط میشه با همون گزارشی که شما الان اشاره کردید یعنی ظرف دو سال گذشته روزی 198 عملیات ضد تروریستی در داخل پاکستان انجام میشه یعنی پاکستان دارای یک نیروی نظامی قدرتمند یعنی در رد بالای ظرف یعنی در سطح 6 قدرت بزرگ جهان از پاکستان و دارای قدرت بسیار حرفه‌ای است و میتونه امنیت داخل پاکستان رو ایجاد بکنه ولی متاسفانه امنیتی که از سوی هند و امروز از سوی طالبان مورد هدف قرار میگیره با چالش های پاکستان رو چند برابر میکنه و الا پاکستان چندین عملیات ضد تروریستی در داخل انجام داده به عنوان ضربه از راه راست و بسیاری از عملیات ضد تروریستی دیگه و در داخل پاکستان در بسیاری از زمینه این امنیت برقرار شده ولی متاسف هر وقت یه منطقه رو امن می سازن دوباره برخی از افراد از داخل افغانستان نفوذ میکنن و میان اینجا و برخی از این افرادی که دستگیر شدن از اینا سلاحای بجامانده امریکایی به دست اومده و این سلاحای امریکایی حتی در برخی زمین ها پیشرفته تر از نیروهای امنیتی و نظامی پاکستان است و در بسیاری از زمینه ها به خصوص ظرف 4 وقایع تروریستی که در چند هفته گذشته ما داشتیم چه در اسلام آباد، پشاور و وزیرستان حتی اتباع افغانستان به طور مستقیم در این وقایع نقش داشتند. این چیزایی است که از خاک افغانستان متوجه امنیت ملی پاکستان است که صبر پاکستان رو لبریز کرده.
تشکر. آقای سعیدی شما صحبت‌های آقای عباس شنیدین، پاسخ شما به این صحبت‌ها چیست؟ آیا تمام تهدیدهایی که در داخل پاکستان است از افغانستان سرچشمه میگیره؟
میبینیم میگه بدیرش که نگیریش اسامه بده لازم به ایوتواد کشته شد یا نشد، عبدالله ازام به پشاور کشته شد یا نشد، هفت تنظیم افغانی، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، مولای خالص و غیره دفتراشون به پاکستان بود یا نه، کم میشم شد تو به کجا هست؟ کمپ جلوزهی به کجا هست؟ کمپ پار چنار به کجا هست؟ کمپ بدویری به کجا هست؟ چه عجیب است که آقای عباس افسوس میکنم که یک استادی تو کفا میدوید. شما که هفت تنظیم جهادی را دور کردین، حکومت مجاهدین به گورنر هاوز پشاور دور کردین، نواز شریف بیانه داد که یگان ارمانی داشتم، گفت ارمانی داشتم که اردوی افغانستان باید مردم پاکستان به رای بتن که من اردوی افغانستان ملحل کردم. جنرال ضیاءالحق که میگفت که زمان دلم یخ میکنه که افغانستان با آتش بکشم، به خدا خجالت میکشم که آقای عباس یک دانشمند نمیتونه بگه که از افغانستان تحلیل میشه. افغانستان 40 سال میشه از سیاست های مداخله گرانه پاکستان با آتش و خون غلطیده است. افغانستان فرزندانش که امروز در دارن از سیاست بگذرد. ما به هیچ صورت طرفدار جنگ نیستیم، ما به طرف ویرانی پاکستان نیستیم، ولی این ویرانی که حال دامنگیر پاکستان شده خود خلق کرده. همین تنظیمای جهادی هفت تنظیم به پاکستان بودن یا نبودن؟ هر روز اختر عبدالرحمن همراهشون ملاقات میکرد یا نمیکرد؟ ضیاءالحق اونا رو قهرمان های تاریخ میگفت یا نمیگفت؟ از برای خدا آقای عباس چی میگن؟ همین هدف بودشم که تو کی هست؟ کی مایه میشه؟ پارچنا کی هست؟ به داخل کی هست؟ به بابو کی هست؟ از برای خدا، از برای خدا. یادم از نواز شریف، یاد شما هست؟ از فضل الرحمن که میگفت من پدر طالبان افغانی هستم، من پدر طالبان افغانی هستم. ما میفهمیم مردم افغان. لشکر طیبه امین لازم کجاست؟ سپاه صحابه کجاست؟ سرفروشان اسلام کجاست؟ جیش محمد کجاست؟ تابعیتین کجاست؟ حرکت الهرار کجاست؟ داعش خراسان کجاست؟ خب معدنش پاکستان است، مرکزش پاکستان است. همین طالبایی که امین لازم افغانستان به قدرت دارن که هم حقانی تخلص بگن از امین حقانی سیم الحق فارغ نشدن. همین مولا فضل الرحمن، شما خود ریش خوکی ها رو چی میگه؟ برا بگم نکنه، افسوس میکنه.
آقای سعیدی، بسیار صحبت جالب و داغ است. ما هم خوشتانم که از آقای قندیل عباس هم بفهم. یک موضوع دیگه هم بود که پیشتر آقای قندیل عباس به او اشاره کردن و گفتن که در پاکستان بعضی گروه های هستن، مثلا نازید خواهی بلوچ است، در بین پشتون ها هم است، در دیگه ولایات پاکستان هم مردمان هستن که می جنگن. اما میگن که از خارج کلشان تقویه میشن و یا از خارج تحریک میشن، اما در داخل حکومت پاکستان اگر بیاییم، این سوال است که می لحظه در فکر ما آمد که عمران خان خود صدر اعظم پاکستان است و او هم از خود از این مملکت است، جز استبلشمنت از این پاکستان است. اونا در وقتی که در زندان افتادن و مشکلات پیدا شد و اونا به حساب از طرف اردوی پاکستان به مقابلشان محکمه شد و رفتن در زندان، اونا یک سه گفتن سال 1971 فراموش نشوه که مسئله جدا شدن پاکستان از بنگلادش بود، به خاطر از اینکه یک تعدادی از مردم در داخل پاکستان ناراض بودن از حالات سیاسی که واقع شد. فکر نمیکنین که امین حالات فعلا هم جریان داره، به خاطر از اینکه از هر حزب سیاسی پاکستان یک تعداد در حکومت هست؟
بخدمت شما عرض میکنم که حکومت پاکستان استخبارات و فوج اداره میکنه. همین لحظه قدرت به دست آقای مارشال آسم منیر است، به دست آسم ملک است، رئیس آیسای. نواز شریف و اینا آدم های هستن که صلاحیت ندارن. از طرف دیگر که پیشتر آقای عباس میگفتن که بلوچ ها در افغانستان بودن، من نام میگیرم اکبر مختی به کجا کشته شد؟ به بلوچستان کشته شد یا نه؟ صمد خان اتکزی به کجا کشته شد؟ اختر منگل به کجا کشته شد؟ اینا ما هم نمیدانیم، ما نمیفهمیم. تیاره هندستانه مسعود ازهر از کجا دوزی کرد که آورد به قندهار به زمان دوره اول طالب تا کرد؟
آقای سعیدی، یک سوال کوچک دیگر شما جواب بتن، بارزی ما پس میرم پیش آقای قندیل عباس. با او سوالی است که آقای قندیل عباس گفتن که سلاحایی که بر دست کسایی که در پاکستان حمله کردن سلاحای امریکایی باقی مانده در اونجا بوده و سلاحای پیشرفته بوده که این سلاحا از داخل افغانستان آمده اونجا، و دوم کسانی که دستگیر شدن در مابین پاکستان و یا حملات انجام دادن اینا اتباع افغانستان بودن. شما امی پاسخ جوابتون، ما باز پیش آقای قندیل عباس
بریم. جوابتون بله. یک تعداد سلاحهای امریکایی، یک تعداد سلاح امریکایی که در افغانستان به جا مانده بود به دست رسی طالبان پاکستانی قرار گرفته توسط جنرال حمید فیض، یعنی رئیس آیسای رفت، رئیس آیسای به کابل رفت، سهمیه داد طالبان پاکستانی، سهمیه داد آقای خواجه آصف، سهمیه داد، تبریکی داد. اینا خودشانی سلار خود از اینا دادن. یکی
کسانی که در حملات سهم داشتن پاسپورت افغانی داشتن، آقای قندیل عباس گفتن.
من براتون میگم، من بیشتر گفتم، من آدمی نیستم که دروغ بگم. من گفتم سالها طالبان پاکستانی طالبان افغانی یک جا بودن، همراه یک برخی شومندی دارن، دوستی دارن. امکان داره یک افغانی او طرف باشه بود که پاکستانی ها سالها به افغانستان و جمهوریت حمله کردن. با وقتی که به زندان پل چرخی را، زندان پل چرخی آزاد میشد، 800 تا پاکستانی بود. اینا که گرفته باشن، 4 نفر گرفته باشن، 800 تا خونه گرفتن.
از سوی دیگه من خدمت آقای سعیدی یه نقطه میخواستم عرض کنم که از ظرف همین مدتی که گفتم خدمت شما، 70 سال گذشته، بسیاری از حاکمان افغانستان که سر کار بودن، اینا اگر میتونستن به انتظارات مردم افغانستان پاسخ میدادن، امروز افغانستان یک کشور پیشرفته به حساب می اومد. ولی متاسفانه اینا هر کسی اومد جنگ سالار بود و به دلایل اون وابستگی های قومی و نژادی خود نتونستن به انتظارات مردم افغانستان پاسخ بدن. پاکستان وقتی جهانیان اومدن به داد مردم افغانستان رسیدن، به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی میخواست اصلا افغانستان رو زمینه بکنه با خود، و اگر پاکستان و جهانیان نمی اومدن، امروز مردم افغانستان ممکن بود دین خود رو از دست میدادن و حتی زمینه آسیا مرکزی می شدن و حتی تحت نظارت شوروی قرار می گرفتن. پاکستان فقط تلاش این بود که از گروه مختلفی که پاکستان افغانستان حمایت کرد به خاطر این بود که مردم افغانستان بتونن از زیر شکنجه اتحاد جماهیر شوروی بیرون باشن و به خاطر این تقریبا تمامی گروه ها که تاجیک هزاره پشتون همه در پاکستان پایگاه داشتن و سوی پاکستان حمایت شدن، از اینا ما انکار نمی کنیم و پاکستان این به خاطر مردم افغانستان انجام داده و حتی میلیون ها پناهنده افغان در خاک پاکستان که اومدن پاکستانی اینا رو با دست باز پذیرفتن و اینا در خاک پاکستان ظرف 40 سال گذشته تونستن زندگی آروم در کنار مردم پاکستان داشته باشن و امروز هم هیچ مشکلی ندارن، ولی به دلیل یک حتی زیر 1% تروریستی که از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن یا در امور امنیتی پاکستان مداخله میکنن، همه روابط رو تحت تاثیر قرار میدن. پاکستان هیچ وقت با مردم افغانستان مشکل نداشته، ولی شما حساب کنید، من اکثرا در برنامه ها گفتم که اشرف غنی زمانی سر کار بود که دارای 300,000 نفر آموزش دیده توسط متخصصین امریکایی داشت و اینا سلاح‌های پیشرفته امریکایی داشتن. چی شد که این 300,000 نفر در برابر 4,000 نفر طالبان مقاومت نکردن؟
فقط ما یک سوال دیگرم به می جهت میرم پیش بارزو باز پس میرم پیش ازی بگردیم که یک در یک دو دقیقه سی دقیقه حداقل پیشنهادات باشه که چی کنن این دو کشور که به یک جای برسن. سوال اول امی است که آیا پیش ازی که طالبا در افغانستان به قدرت برسن پاکستان با امن بود؟ در پاکستان هیچ حادثه نمیشد که هرچی که هست آل فعلا طالبان میکنن تمام نارامی ده. و دوم سوال ما از آقای سعیدی است. آقای عباس گفتن که اگر پاکستان نمی بود شاید افغانستان هم، اگر پاکستان کمک نمی کرد شاید دیگه افغانستان وجود نمی داشت در دوران جهاد علیه شوروی. آقای سعیدی شما این سوال جواب بدین، با سوال دیگر آقای عباس جواب می دهند. بفرمایید.
بله، ای کاش که پاکستانی نمی بود. اگر پاکستانی نمی بود حال افغانستان مانند پاریس می بود، با صلح و امنیت، با صفا زندگی می‌کرد. از روزی که پاکستان ایجاد شد بدبختی افغانستان هم همزمان ایجاد شد. یعنی ای کاش پاکستان اگر نمی بود ما آرامش می داشتیم، ما حکومت می داشتیم، ما مردم می داشتیم. بله، با همه ایده که با آقای عباس برام بگه که اشرف غنی فرار کرد استادگی نکرد، همون کشوری که آسمونی را مارشالی رتبه مارشالی دادم و ترم همون ترم بود که باعث ایده شد که اشرف غنی هم فرار کنه. خاطرتان جمع باشه.
خب اینال آمدیم سر سوال دیگه خود. آقای قندیل عباس استاد رابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم، امی سوال کوتاه بر ما جواب میتین بارزو باز میریم یک نتیجه گیری کنیم که بالاخره چی باید شوه اقلا، و او ایست که پیش ازی که طالبان در افغانستان به قدرت برسن آیا پاکستان از نگاه امنیت گل و گلزار بود، کدام مشکل امنیتی نداشت و فقط آل تمام اتهامات وارد میکنن؟ بفرمایید.
نظر من ببینید، اکثر آیانسایی جهانی و محققین گفتن که ظرف 4 سال گذشته اقدامات امنیتی و تروریستی در پاکستان بیش از 60% افزایش یافته. یعنی 4 سال پیش اینجوری نبوده، فقط مسائل داخلی بود، ولی با روی کار اومدن طالبان بسیاری از گروه های شبه نظامی که در داخل پاکستان هستن اینا قدرتمند شدن و به خاطر همین ظرف 4 سال گذشته 60% اقدامات تروریستی در پاکستان افزایش پیدا کرده و با افزایش این اقدامات تروریستی قربانیان عملیات تروریستی هم بیشتر شده و این هم پاکستان رو نگران ساخته و به خاطر این است که پاکستان فقط تقاضا داره که یا اجازه بده پاکستان یک سیم خاردار محکم رو در مرز ایجاد بکنه و طالبان در این زمینه همکاری بکنن. اگر که نه، پاکستان رو اجازه بدن در خاک افغانستان پایگاه های تروریست ها رو خود پاکستان هدف قرار بده.
تشکر. مسئله ایست که اوضاع داخلی پاکستان هم برای شما هم برای هر دو معلوم است که اوضاع پاکستان از نگاه سیاسی هم در 10 سال آخر که میبینیم بفرمایید آقای سعیدی.
اگر اینطور است که آقای عباس میگی که 10% حملات در پاکستان بالا رفت، راست میگه. بخاطر راست میگه که وقتی که جمهوریت بود تمام مقامات پاکستانی، تمام مقامات پاکستانی، تمام گروه های تروریستی را میگفتن که برین به افغانستان بجنگید، برین به افغانستان. حالا که طالبان و قدرت رسید اونا پس روی گردوندن طرف پاکستان. چون قبلا همه به حکمت پاکستان وزیفه داد که افغانستان انتحار کنین، افغانستان انفجار کنین، افغانستان خراب کنین.
بله داوید، شما هم میتونین آقای سعیدی سر این سوال دیگه من یک اندازه روشنی پرتین باز میریم اگر شبا که باز بتانیم یک پیشنهادات را به دست بیاریم و او ایست که پاکستان خودش در یک بحران سیاسی از چی از نگاه بین المللی که روزاش رو میگه روبروز از سالها به این طرف است، مسئله عمران خان در جایش بگذارین، انتخابات پاکستان در جایش بگذارین، مسئله های دیگه که هر بار نظامی قوای نظامی دخالت کردن و به جایش است که مشکلات وجود داشته و حال هم مسئله پول پاکستان، مسئله اقتصاد پاکستان هم که از کلش نارامی های را ایجاد کرده که امکان داره که بعضی کارهایی که در داخل پاکستان میشه به خاطر مانوری باشه که توجه رو بده کدام طرف دیگه ده. شما در این باره بگوین باز میریم برای راه حل پیدا کردن. بفرمایید.
پاکستان در یک عمق بحران سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بی‌اعتمادی دست و پنجه نرم میکنه. پاکستان به این وضعیت ادامه پیدا کرده نمیتونه. پاکستان به طرف تجمره سالهای جدایی بنگلدش عملی خواهد شد، اما پاکستان به این کارهایی که در افغانستان میکنه تلاش داره که یک بار دیگر توجه امریکا را جلب کنه، چون پاکستان همیشه برای امریکا جندارم منطقه بوده، او را جلب کنه. اگر بتونه امریکا یا کشور دیگه دستش بگیره، در غیر این پاکستان دیگه نمیتونه استحکام سیاسی در منطقه پیدا کنه.
تشکر آقای عباس. اگر شما کدام چیزی اضافه کردنی هستین سر از اضافه کنین. بارزو میریم که سر از این گپ بزنیم که خب این مشکلات وجود داره، هر وقت هم خبر میرسه که برخوردها صورت گرفته، در دو طرف مردم کشته میشن، در افغانستان مردم بیگناه کشته شدن، در خوست و کنر اطفال کشته شدن، زنها کشته شدن، در این طرف دیگه هم یقینا که تلفات و خسارات وارد شده. چی باید شوه که از این حالت از جان یکی دیگر دست بردارن و به طرف یک رای برن که بتانن در منطقه آرامی رو حفظ کنن، بدون از اینکه ما اتهام وارد کنیم که کی این کارو میکنه، برای اینکه حالا معلوم است که یکی دیگر اینا متهم میکنن. شما میگن که پاکستان حق بجانب است، از افغانستان ایسته میخواد. افغانا میگه که ما مردم هستیم که خود ما تازه حکومت به دست گرفتیم و قدر جرأت و قدرت نداریم و حتی به گفته شما تعداد نظامیانشان ما قدر زیاد نیست و قدر پولم ندارن که دیگه گروه ها را تمویل کنن. پس چی راه های وجود داره که ما به طرف آرامش در منطقه بریم؟ بفرمایید آقای قندیل عباس، باز من پیش آقای سعیدی هم میرم.
خدمت شما عرض کنم که مهمترین چیز این است که در افغانستان باید حکومتی سر کار بیاد که خود رو پاسخگو به جهانیان و کشورهای همسایه بدونه و این به طوری میتونه عملی بشه که یک حکومتی سر کار بیاد که به صورت رسمی از سوی جهانیان به رسمیت شناخته بشه. میدونیم که
همین یک جمله اضافه میکنم آقای عباس، یعنی اگر حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود در پاکستان آرامی حفظ میشه؟
من عرض میکنم که تا زمانی که حکومت نماینده مردم افغانستان سر کار نیاد به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان نتونستن خود رو برای مردم افغانستان به طوری مطرح بکنن که به عنوان یک حزب سیاسی زمین رو باز تاجک و هزاره همه در قدرت سهیم می شدن و در این صورت شاید جهانیان افغانستان رو، حکومت افغانستان رو به رسمیت می شناختن. ولی با توجه به تعهداتی که اینا در دوحه داده بودن، به هیچ کدام از این تعهدات مربوط به آموزش دختران بشر هیچ کدام در این تعهدات رو عملی نساختن و به خاطر این به پیشنهاد من این است که یک حکومت سراسری در افغانستان به دموکراتیک باید سر کار بیاد و یه انتخابات سراسری باید افغانستان برگزار بشه و بر اساس نمایندگی مردم یک حکومت سر کار بیاد و بتونه خود رو در سطح جهان به رسمیت بشناسونه. و در
و پاکستان باید آقای عباس و پاکستان باید چی کنه؟ این تنها خو مسئله افغانستان نیست، شما میفهمید که مسئله جنبش آزادی خواهی بلوچستان خو به افغانستان هیچ ارتباط نداره، پیش از طالبان و پیش از جمهوریت تا سالها به اونجا دوام داره، در دیگه جای هم جنبش هایی که وجود داره یا سابق وجود دارن. پاکستان باید چی کنه خیلی در این حال؟ شما افغانستان گفتین که کل پرابلم بردین داخل خاک افغانستان، اینی رو میخوام که بکشم که نیست افغانستان نیست. اگر افغانستان داره،
پاکستان در تلاش است اینا رو حل بکنه و این مسائل فقط مربوط به پاکستان نیست، تقریبا تمامی جهان سوم مسائل مربوط به سیاسی، اجتماعی و نژادی رو داره و پاکستان
دارم با این مسائل دست و پنجه نرم میکنه و مشکل اصلی پاکستان این است که از خاک همسایگان نباید مداخل سیده بگیره. خاک همسایگان بدونه در حل و فصل این مشکلات به پاکستان کمک بکنه، نه اینکه در اضافه این بخش خود را ایفا بکنه. به نظر من تا زمانی که یک حکومت به رسمیت شناخته شده در افغانستان سر کار نیاد، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
بساز از تشکر آقای قندیل عباس استاد رابطه بین المللی از دانشگاه قائد اعظم. آقای سعیدی شما هم نظرتان و پیشنهادتان بگوین و اگر کدام پاسخی بر آقای قندیل عباس دارین بگوین در دو دونیم تا سه دقیقه که برنامه به پایان میرسه. بفرمایید.
ببخشید من غلط فهمیدم چی که به طالب نیستم و سیاستای طالب افغانستان هم به خصوص بستن مکاتب دختران اینا قطعا دفاع نمی کنم. اون چی که می میشه و گپ زدم و گپ می زنم از آدرس مردم افغانستان، چون مردم افغانستان از سیاست های پاکستان سخت ناراض هستن. من خدمت جناب آقای عباس عرض می کنم که اونا میگن در افغانستان حکومت همه شمول و همه ما، اگر شما همه شمول حکومت می خواستین چرا جنرال فیض رئیس کردین که کابینه طالبان رو اعلان کنه؟ چرا پیش از پیش اینجا روان کردین؟ چون شما امی لحظه سفیر طالبان در اسلام آباد شسته، کنسولش در کراچی شسته، کنسول دیگرش در کویته شسته. شما امی لحظه در از روزی که حکومت طالبان شده دو دفعه وزیر خارجه شما با کابل سفر کرده، سه دفعه وزیر دفاع شما سفر کرده. همین لحظه خانه های طالبانی که به افغانستان حکومت دارن، خانه هایشان در پاکستان است، بعد دختر بچه هایشان اونجا تحصیل میکنه. شما راست میگوین؟ اگر راست میگوین یک دفعه تمام مناسبات خود ما افغانستان قطع کنین و بگون که ما از مخالفین طالبان حمایت میکنیم. بگون که حمایت میکنیم. چرا نمیگوین؟
آقای سعیدی رای حل، چون وقت بسیار کم میشه، رای حل بگوین که از این دو کشور چی باید بکنن قدم به قدم، چون آقای قندیل عباس گفتن، شما هم بگوین که باز برنامه را به پایان برسانیم.
رای حلی است که طالبان افغانی اون چی که پاکستان میگه که دسترس از تی تی پی بردارین، طالبان افغانی برداره و پاکستان از مردم افغانستان معذرت بخواه با سیاست های گذشته خود.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی از شما هم بسیار زیاد تشکر میکنیم. بسیار آقای قندیل عباس استاد روابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم و همچنان احمد سعیدی سابق دیپلمات افغانستان و کارشناس امور سیاسی در افغانستان و کسانی که بار ما در این بحث یک جا بودن از طریق شنیدن و شنیدن این بحث، از همه تشکر میکنم. در همین جای برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی را به پایان میرسانیم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدارتان.
تا به نازک سخن کس نتواند داشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد، صدا می رنجد. دارم که لیه دست و دارم که لیه دست و قربان سر از ما نرنجی، دارم که لیه شیر عاشقان است، مرا در دل نوای ستران است، وجودم پر ز شیر عاشقان است. اگر گویم وگر خاموش مانم، تو را می خواهم و این ها بهانه، تو را می خواهم و این ها بهانه. دارم که لیه قربان سر از ما نرنجی، قربان سر از ما نرنجی. غمم را عاشق دیری نداند نفس تنگست و این راسی نداند غمم را عاشق دیری نداند مرا هر روز غم یک سال بگذشت ولی این نکته را آیی نداند ولی این نکته را آیی چشمم شال ریزد دلم تنگ است و از آن آل قیزد دی گل برگه تو چشمم شال ریزد تو آن روزی بسر وقت منایی که من خاک و ز خاکم لال قیزد که من خاک و ز خاکم لال کارم که دیگه کن فریاد ای دل اگر دل بر کند بیداد ای دل تحمل کن مکن فریاد ای دل رسد روزی که دست چرخ گردون کند کاخ ستم برباد ای دل کند کاخ ستم برباد دارم گلی من
همو شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود